بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی و روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید از مسائل مورد ابتلایی که در ارتباط با عید فطر هست مسئله زکات فطر است که یکی دو تا مسئله از مسائل مربوطه روز گذشته عرض شد تتمه همون قسمتی که صحبت شده انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب می شوند باید بدهد. روز گذشته گفته شد و هممونم که معلومه می دانیم یکی از واجبات مالی در دینمون مسئله زکات فطر است که کسی که غروب شب عید فطر را درک کند و بالغ و عاقل باشد و بعضی از شرایط دیگر واجب است که به عنوان زکات فطر به قدر یک سا که حدود 3 کیلو هست از غذای معمول اون شهر به فقیر بدهد. حالا بر خودش در ارتباط با خودش باید این کارو بکنه و هر کس که نانخور او هست، زن و بچه‌اش که نانخور او هستن، اگر یه جمع کارگری داره که در داخل خانه مراکز خاصی به عنوان نانخور او محسوب میشن، کسانی که در عرف گفته میشه که نانخور اوست. انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب میشود باید بدهد، کوچک باشن یا بزرگ، مسلمان باشن یا کافر. دادن خرج اونها بر او واجب باشه یا نه. یعنی گاهی میشه که جمعی هستن که اصلا خرج اینها رو انسان داره میده، میشن نانخور مشخص، اما گاهی میشه که خیر خرج اونها رو نمیده، اتفاقا مهمانی آمدن یکی دو روز خانهش آمدن مهمانی، روز آخر ماه رمضان آمدن، شب ماه شب آخر هم اونجا بودن، شب عید هم اونجا بودن، یکی دو روز خانش بودن، این مسلمن میشن نان خورش، گرچه خرج اینا رو نمیده، اینا بعد بر خودشون کار دارن، زندگی دارن، به این مربوط نیستن، اما فعلا به خاطر این که مهمان این صاحب خانه شدن و نانخور او عرفن در این یک شب و یک روز و کمتر و بیشتری که اونجا هستن محسوب میشن، بایستی که فطریه اونها رو بده. اما اگر همون شب عید فطر دعوت شدند و بعد هم نمیمونن، حالا چه قبل از غروب بیان چه بعد از غروب، ایشان تفاوتی قائل نمیشن که اگر شب رو اونجا نمیمانه فقط برای افطار اونجاست، چه قبل از غروب چه بعد از غروب بیاد، اون به گردن خودشه، به گردن صاحبخانه نیست. حالا میرسیم به این مسئله بخصوص. پس اون چه الان داشتیم عرض میکردیم این شد که کسانی که نان خورش هستن حالا میخواد که خرج اونها رو هم میدهد، که خب خیلی روشنتر معلومه که نان خورشن، یا نه در شهر خود او باشن یا در شهر دیگری. اگر در شهر دیگری خرج جمعی رو میده که اون جمع یا یک فرد مشخصه که به اصطلاح نانخور او هستن ولو در شهر خودش نیستن، بایستی که زکات فطر او رو هم بدهد. اگر کسی را که نانخور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند، حالا اگر کسی که در شهر دیگر است و نانخور انسان هست وکیلش کنه که شما زکات فطرت که برگردن منه شما ببرداز، از اون چه که مثلا من در اختیارت دارم ببرداز، او این کار رو بکنه دیگه لازم نیست خود آدم مستقیما این کار رو انجام بدهد. اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را میدهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد. حالا خودش که معمولا فطره خودش رو میده انسان، یک کسی هم نانخور اوست جای دیگه، اگر به او گفت شما از پولی که من دستتو دارم فطره خودتو بده، مطمئن شد که او هم این کار رو میکند، تمامه، دیگه لازم نیست خودش این کار رو بکنه. این مسئله بعدی که اشاره کردم، فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نانخور او هر چند موقتا حساب می شود واجب بده، اگه شب رو اونجا میمونه، که معمولا گفته میشه این دیگه فعلا نانخور اوست، ولی اگر شب را نمیماند، نه خیر، فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، در صورتی که نانخور او حساب شود، بنابر احتیاط فطره او واجب است. اگر بعد از غروب آمده ولی شب رو اونجا میمونه، که باز نانخورش محسوب میشه، اینو احتیاط واجب اینه که بپردازه وقتی شب اونجا میمونه، و الا واجب نیست. و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکند، نانخور به حساب نمی آید. اینجا دیگه مطلق داره، چه قبل از غروب بیاد چه بعد از غروب بیاد، اونی که این مهمونی های معمول، حالی کسی همون شب عید فطر مهمانی کرده، جمعی رو دعوت کرده، نظر ایشان اینه که اگر میاند و قضاشون رو میخورند و میروند چیزی بر صاحب خانه نیست. پس اینجور شد و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکند نانخور به حساب نمی آید و فطرش بر صاحب خانه نیست. صلواتی بر آمد خدا. جملاتی به صورت منتخب و به عنوان منتخب از جملات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف مطالب دینی و مسائل دینی به عرضتون می رسید و تا کنون در ارتباط با توحید، قیامت، اخلاق، عبادت و زهد از حضرتش جملاتی صحبت شد که در هر یک از این بیاناتشون در بیان بسیار روشن و قوی حضرت مطالبی را در این قسمت هایی که عرض شد بیان کردند. به نظر رسید که یکی دو روزی هم طبعا طول خواهد کشید در ارتباط با دیگری از ابعاد دینمون، مسائل دینمون، از برنامه های دینمون که خیلی هم مهم است، تذکراتی از حضرتش و طبعا از بقیه معصومین هم اشاراتی خواهد شد به عرضتون برسد در مسئله مشورت، شور، از چیزهایی که در آیین مقدسمون مورد تأکید قرار گرفته است تا اونجا که در قرآن کریم هم این مسئله به خوبی مطرح است، مسئله شور است و مشورت. مشورت معناش برای هممون معلوم. مشورت اینه که انسان در ارتباط با مطلبی، مسئلهی، جریانی با دیگری صحبت کنه که نظر شما چیه؟ شما در این مطلب چی میفهمید؟ من در این کار چه بکنم؟ این اسمش مشورت. و این مسئله مشورت اونقدر مهم است و تأکید شده که در قرآن کریم هم میبینیم که به این مطلب توجه داده شده در آیه های متعدد، که یکی از اون آیه ها آیه ایست که بهش اشاره کردم که در سوره شوراست و آیه حدوداً 36 در ارتباط با مشورت توجه به این مسئله داده شده که فرموده است و شاورهم فی الامر، فرموده است و امرهم شورا بینهم. بله، همون آیه حدوداً 36 هست که مسئله مشورت در این آیه آمده. حالا انشالله آیه شو براتون عرض میکنم. در مورد دیگری هم داریم مشورت که پیامبر گرامیمون امر میشوند به این که مشورت کن در کارها. آیه سوره شورا اینه والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. وقتی که خداوند متعال افراد ارزنده را معرفی فرموده است، به این صورت که اونها که اهل ایمانند صفاتشون ذکر شده، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ینفقون. اونها که آخرت به نفعشون هست صفاتشون گفته شده. دنیا اینجا مسئله از این قرار است که اونچه انسان در این عالم در اختیارش قرار میگیرد وسیله زندگی دنیاست، ولی اونچه در آخرت هست خیلی بهتره، دوامش غیر قابل نسبت، کیفیت ارزشش و خیرش نیز غیر قابل نسبت با اون چه در دنیاست. منتها این عالم آخرت به نفع کیست؟ به نفع کسانی که ایمان دارن، بر خدا توکل میکنن، از معصیت های بزرگ و پلیدی ها خود را دور میدارن و هنگام خشم خیشتندار هستن و اهل گذشتن و کسانی هستن که اجابت میکنن پروردگار را، لبیک میگویند به دستورات الهی و نماز را به پا میدارن و از جمله صفاتشون اینه که کاراشون با مشورت و امرهم شورا بینهم. و نشانهای دیگر هم بعد بیان شده، از اونچه خدا به اونها عنایت کرده انفاق میکنن و اینها در ارتباط با ظلمی که بهشون میشوند وقتی بخواهند انتقام بگیرند و جای انتقام داشته باشد در مقابل اون ظلم قرار میگیرند، برخورد میکنند، البته باز با توجه به مسائلی که هر یکی از اینها توضیح داد. اونی که منظور بود این بود که از صفات این جمع برجسته‌ای که زندگی بعد به نفع اونهاست، یکیش اینه که اینها اهل مشورتن و امرهم کارشون با مشورت انجام میشه. میخواد ازدواج کنه، مشورت میکنه. یه خانه میخواد بخره، مشورت میکنه. کارهای مختلفی که داره، امور زندگی، حوادثی که هست، اینها رو درشون مشورت میکنه، از مشورت غفلت نمیکنه. اون آیه دیگری هم که اشاره کردم در سوره آل عمران آیه 159، اونجا به پیامبر گرامی چنین دستور رسیده است که و شاورهم فی الامر، در کار مشورت کن با مردم، و شاورهم فی الامر. بنابراین معلوم میشه که مشورت مسئله مهمی است. اون وقت در احادیث هم تأکید شده که انسان از مشورت غفلت نکنه. از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که منتخبی از بیاناتشون در این ابعاد مختلف نقل میشد در این مورد، که بیشتر میخواییم اون چه نقل میشه از حضرتش نقل کرده باشیم، یکیش اینه. حضرت فرمودن که لا ظهیر کل مشاوره ولا مظاهره اوثق من المشاوره. این در نهج البلاغه، نهج البلاغه به شرح عبدو جلد دو صفحه 155، جمله ایست که عظمت مشورت درش مشخصه. فرمودن که هیچ پشتیبانی مثل مشورت نیست. پشتیبانیست بسیار مهم که انسان تو کارها مشورت کنه، حتی تو مسائل علمی ذهنش به یک مطلبی که رسیده احتمالی میده که مطلب دیگری هم باشه، چیزی دیگری هم باشه. از مشورت غفلت نکنه، با اونهایی که مناسبه که مشورت بکنه، در سطح اون کار هستن شعوری داشته باشه، از عقل دیگران استفاده کنه. هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست. باز از بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام است که فرمودن هر کس به رأی خودش خود را بی نیاز بداند، مستغنی بداند خود را، خودش را به خطر افکنده. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. حدیث اول از صفحه 99 جلد 75 از بهار شریف. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. چقدر این جمله جالب تذکر دادن، چقدر خوب دینمون دادن، متذکرمون ساختن. می‌فرمان که خودش رو به خطر انداخته کسی که فکر کنه به رأی خودش میتونه همه کارا رو بکنه و مستغنی هم از دیگران. خیر، نه مشورت بکنه، سوال کنه، بپرسه. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. و باز در بیانات دیگری اهمیت مشورت از بقیه معصومین هم مشخصه، چون حالا یه فهرستی از حرفای مربوط به مشورت میخوام انشاءالله در ظرف امروز و فردا جمعش کنم و تمومش کنم. اینه که یکی دو تا حدیث بیشتر خونده نمیشه، به عنوان همین که خود مطلب مشخص بشه. پس تا اینجا هم قرآن هم حدیث اهمیت مشورت را به خوبی میرساند که انسان در کارها از شور و استفاده از عقول دیگران غفلت نکند. با توجه به این جهت مطلب اولی که در این مورد بردتون میرسد اینه که تأکید شده که در این که مشورت بسیار خوب و خوب است از عقل دیگران استفاده بکنیم. بعضی هم چنین مثال زدند و بد مثالی هم نیست، میگویند یک چوب یک هیزم که تنها باشه، اینو بخواد آتش بزنید از آتش استفاده بشه، این خب در یه وضعیت خاصی است. اما دو تا که کنار هم هست، سه تا که کنار هم هست، وضع این آتش وضع دیگری میشه، شعلوری شعلوری آخری میشه. وقتی چند تا عقل، چند نفر توی یک جریانی به جد در فکر باشن که خیر چیز، خوب چیز، مصلحت در چیز، اون با خیلی فرق میکنه با اینکه خود انسان تنها. گاهی اونقدر روشنه که خیر، و الا اونجایی که جای مشورت که حالا این هم انشاءالله عرض خواهم کرد، خیلی خوبه که انسان از مشورت غفلت نکنه. بس این یک. حالا قبل از این که با هر که مشورت کند، خوب است که با خدا مشورت کنه. معصوم علیه السلام عموما معصومین فرمودن قبل از مشورت با دیگران با خدا مشورت کنید. وقت سوال میکنه که آقا چجور با خدا مشورت کنم؟ یعنی انسان که مباشرت با پروردگار در گفتگو نداره که پروردگار رو در این جریان من چیکار کنم، جواب بگیره از خدا. حضرت می‌فرمایند که همون استخیر الله به رحمته بگوید، جدی بگوید خدایا از تو طلب خیری بکنم، بعد با دیگری که مشورت بکند خدا من در ذهن او القا میکنه که اون چه خیرش هست بهش گفته بشه. حدیثی است در جلد 91 صفحه 252 از حضرت صادق علیه السلام، اذا اراد احدكم امرا فلا يشاور فيه احدا حتى يبدا بمشاوره الابدا حتى يبدا يشاور الله عز وجل، فقيل له ما مشاوره الله عز وجل، قال يستخير الله فيه اولا ثم يشاور فيه. حضرت این دست رو دادن، فرمودن راش اینه. بعد از این که فرمودن وقتی کسی بخواهد در کاری را انجام بدهد، اذا اراد احدکم امرا، مشاورت نکند در اون کار با هیچ کس تا وقتی که مشورت کنه با خداوند متعال. به حضرت عرض کرد آقا چجور با خدا مشورت بکنه؟ فرمودن که طلب خیر کنه، بگوید استخیر الله برحمته، برحمته بگوید، نگوید، بگوید چه بهتر. خدا با تو مشورت بکنم، از تو خیر میخوام. وقتی جدی به خدا گفت که از تو خیر میخواهم، اون وقت با دیگری مشورت کنه، با دیگری که مشورت کرد اجر الله له الخیر علی لسان من شاء من الخلق. با اینهایی که مشورت میکند که با تعدادی مناسب مشورت بکند، خداوند متعال خیر را در ذهن یکی از اینها میافکند که او خیر رو بهش برسونه. این میشه مشورت با خدا. خب پس ابتدا مشورت با خدا جدی تو همه کارها، اون وقت در ارتباط با این مشورت مورد مشورت رو ابتدا عرض کنم. کجا انسان مشورت خوبه که بکنه؟ مورد مشورت یک رعایت بشه اونجایی که نصی داریم از دینمون دستور صریح داده شده، دیگه برای اونچه که از دین دستور صریح رسیده مشورت نداره. یعنی دین دستور صریح داده که ما نماز بخونیم، یه وقت از مشورت میکنیم به این که من این کسالت رو دارم، با این کسالتم نماز رو چجور بخونم، و یا این روزهی که واجب است من با این کسالتم روزه بگیرم یا نگیرم، اون بحث آخریست. اما اصل این که مشورت کنم که من روزه بگیرم یا نه، اساسا من مشورت کنم با کسی که اصلا نماز واجبه یا خیر، اینا غلطه دیگه. یعنی اون چه که در دین منسوس است، به نست و دستور روشن از دین رسیده است، در ارتباط با اونها مشورت کردن غلطه، معلومه. گفته میشه که شور در مقابل نس نادرسته، و لذاست میگوییم که شور با همه عظمتی که دارد، کلا زهیرکل مشاورم، کسی که مشورت میکند پشیمان نمیشود. مشورت پشتیبان بسیار مهمی است. ما تشاور قوم الا هدو الا رشدهم، هیچ جمعی به حقیقت مشورت نمی کنن مگر اینکه اون چه خیرشون هست براشون مشخص خواهد شد، با همه ارزش هایی که مشورت دارد، تا اونجا که از صفات جمعی که آخرت به نفع اونهاست آمده که اینها و امرهم شورا بینهم، اما اونجایی که نص داریم یعنی دین روشن دستور داده، اونجا دیگه معنا نداره که اون مشورت بکنیم مشخص. و لذاست میگوییم که در مسئلهی که منسوس است به نصوص بسیار روشن قوی قطعی، مسئله ولایت
و خلافت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام اینجا دیگه مشورت غلطه. بشن مشورت کنن که بعد از پیغمبر کی خلیفه باشه، اون معنا نداره. چرا؟ چون پیغمبر تعیین کردن. نص هست از اول بعثت تا هنگام رحلت در همه مواقع، شب، روز، اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ، به صورت‌های مختلف، به گونه‌های گوناگون، خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم تصدیق کردن، اعلام کردن که جانشین من علی ابن ابی طالب، گاهی هم اسم بردن تا آخرین وصیتشون خاتم الاوصیا و حضرت مهدی صلوات الله علیه. اونقدر هم این بیانات پیامبر گرامیمون بسیار فراوان و روشن است که اگر کسی کمی انصاف داشته باشد، یک مقدار که بررسی کند، ببیند اصلا جای صحبت نیست. از مطالب بیان و روشن روشن است که پیامبر گرامی نص بر این جهت کردن و فرمودن این کار هم از نهایی خدا معمول شدن. بحث فرمان الهی است که حتی فرمان خود پیغمبر اکرم هم نیست، انتخاب انتخاب خود خداست. و چون این چنین است، دیگر جمع بشیم و مشورت بکنیم و این حرف ها دیگه معلومه که حرف های بدون ارتباط به این بحث. اون وقت حالا در این مورد ممکنه این دوتایی که الان خوندم یک کسی بگوید پس این دوتایی هر چه کارش میکنی؟ اینکه قرآن میفرماید پیامبر مشورت کن در کار. خب چه کاری مهمتر از کار به اصطلاح مسئله خلافت؟ و یا و امرهم شورا بینهم. اینجا پاسخش هم مشخصه، پس سوال معلوم با این مطلبی که مطرح کردم که این آیه شریفهی که پیامبر مشورت کن در امر، اگر چنانچه اون نصوص نمی بود، اون وقت البته این آیه ها جای خودش بود و مشخص کارش صورت می داد، اما با توجه به اون نصوصی که است، از برنامه ها و مبانی قطعی عقلاست که اگر یک عبارتی باشه، این عبارت عام باشه، شامل خیلی چیزا بشه. در یک مورد از اون مواردی که اون عبارت شامل اون موارد باشه، همون گوینده مطالبی فرموده، یکیشو استثناء کرده، دو مورد استثناء کرده. قطعی است، همه عقلا میگوین وقتی استثناء قطعی در کار بود، اون جمله ای که شامل این موارد بود، این دو مورد رو دیگه شامل نیست. حالا از بابی که عموم بفهمیم که اینا دیگه خیلی زیادی است برای خیلی از عزیزانی که تشریف بردن، مخصوصا که بعضی از بزرگواران که حالا چشمم افتاد شرمنده هستم در حضورشون صحبت بکنم، ولی خب داریم صحبت میکنیم، برنامه بر همین هست که مقداری صحبت شده باشه. در هر حال این چنینه که مثال ساده‌ای بزنم، اگر چنانچه یک کسی گفتش که پدر فرزنده یه فرزندش گفت امشب هر که به خانه ما آمد، شما در ارتباط با او این برنامه رو داشته باش، به این کیفیت پذیرایی کن هر که آمد. بعد گفت اما اگر چنانچه زید آمد، اگر فلانی آمد، یه دو نفر رئیس بود، اگر اونا آمدن به اضافه این که پذیرایی مربوط به همه رو انجام میدهی، به اضافه این خودت هم برو مقابلشون مؤدب بنشین و بگو چه فرمایشی دارید، تا اطاعت کنم. یه دو نفر یه همچه خصوصیت بهشون داد. اینجا چون اول گفته همه رو فقط پذیرایی کن، نمیتونه این فرزند بگوید دیگه من همون انجام میدم، این تأکید بعدی نسبت به این دو نفر رو کارش ندارم، دیگه باید کار داشته باشه. روشن پدر گفته که این دوتا استثناء بیشتر باید بهشون احترام کنی. یا اگر دو نفر رو گفت اصلا نه اونا رو احترامشون نکن، خب باز اونا رو باید احترام نکنه. اینجا گفته میشه از نظر تعبیر معمولی اگر یک عام می داشتیم بعد خاصی داشتیم، همون گویندهی که اون عام را گفته از ناحیه او همون خواستم رسیده، اون خاص جای خودشو داره و اون استثناء محفوظه. بنابراین وقتی گفته میشه که پیغمبر مشورت کن، وقتی گفته میشه و امرهم شورا بینهم، اما از اون طرف امر جدی صریح به پیغمبر اکرم رسیده است که علی ابن ابی طالب را به جای خود نصب کن و عنوان خلیفه خودت، جانشین خودت، مسیح خودت. اون وقت نه یک مورد، دو مورد، ده مورد، فراوان فراوان این کار انجام شده. دیگه اون جمله مشورت کن در کار معلوم میشه چند تا استثناء خورده. همونطور که پیامبر وقتی که امر به پیامبر شده است که نماز رو مطرح کن، روزه رو براشون بگو، حج رو براشون بگو، دیگه پیغمبر در ارتباط با نماز دیگه با مردم مشورت نمیکنه که، چون نص داره. در ارتباط با حج مشورت نمیکنه چون نص داره. در ارتباط با روزه با مردم مشورت نمیکنه چون نص داره. یعنی صریح بیان پروردگار در این مورد فرمان الهی است. اون وقت در مسئله خلافت هم وقتی از ناحیه خداوند مأمور شده که آیای بسیاری همراه با احادیث مربوطه در این جریان هست، کاملا مشخص میشه که اون امرها، اون نصوص، این عموم و آیه ها و اون چه در ارتباط با مشورت به صورت عام تأکید شده است استثنا میشه مواردی که نص شده. این یه مسئله است کاملا روشن. به اضافه این که یه جریانی رو براتون به صورت جریان عرض کنم که خیلی خسته نشید، آیه مربوط به پیغمبر اکرم و شاورون فلان یه نکته خیلی لطیف دیگر در این مورد میشه گفت. من یه وقتی در ارتباط با یه کسی که کتابی نوشته بود و در اون کتابش نوشته بود که اسلام اصولی داره، چند اصل داره، اصل سومش رو گفته بود که اصل شور در حکومت، به حکم شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم در سقیفه جمع شدن و خلیفه را انتخاب کردن و علی ابن ابی طالب که در اون شور شرکت نکردن برای اینه که به شخص منتخب و کیفیت شور اشکال داشتن، این به عنوان پاورقی آورده. و الا خیر اصلی از اصول اسلام اصل شور است در حکومت. این دوتایی هم آورده بود به عنوان این که شاهد مسئله است و دلیل مسئله است. قرآن فرموده و شاور هم فلعم، قرآن فرموده و امر هم شور را بینهم. اتباقا یه زمین هایی شد که دیگه اوناش حذفش میکنم که ما با نویسنده این کتاب یه برخوردی داشته باشیم و تو این زمینه صحبتی بشه. خیلی دوستانه برخورده، معمولا تا حالا به فضل خدا برخورده که با افرادی داشتیم که با اونها بحث هم جدی بوده، یعنی اختلاف سلیقه و مطلب و اینها در حد مهم می بوده است، ولی به فضل پروردگار معمولا با خوبی انجام شده. یه جلسه خیلی با تفاهم تشکیل شد و این جناب نویسنده بود و بعضی دیگه از اهل قلم و اهل فرد چندتایی بودند و خلاصه جلسه تشکیل شد. مفصل از جهات مختلف فقط این کلمه شرز میکنم. وقتی که یه مقدار صحبت هایی شد از جهات مختلف و بحث به اینجا منتهی شد که عرض کردم، اون وقت در ارتباط با این دوتا آیه من اینجور گفتم گفتم که این آیه اول که و شاور هم فلعم، دقت کنید یه نکته لطیفی است که تو آن همونجا به ذهنم زد و همونجا هم گفتم این نکته رو، بعدشم دیدم که خب تو خوب بوده. و اون اینه که گفتم که شاور هم فلعم در ارتباط با آیه سوره آل عمران، اونجا پیغمبر مشورت کن با مردم در امر، این امر امر حکومت نیست، یعنی کار مختلف دیگه. چرا؟ گفتم به خاطر این که هر کسی که زندگی پیغمبر اکرم نوشته، نصرانی ها، یهودی ها، ملل مختلف، مادیین، هر کس زندگی پیغمبر اکرم را نوشته است، هیچ کس ننوشته است که پیغمبر اکرم مردم رو جمع کرده باشه فرموده باشه که بیایید با شما مشورت کنم در امر حکومت. این مورد قبول هم است. از دقت میکنید که یعنی مراجعه که بکنید، هیچ نصرانی، مورخ نصرانی که در اسلام چیزی نوشته باشه، یهودی، مجوسی، ولکه هرگز کسی چیزی ننوشه که پیغمبر اکرم مردم رو جمع کرده باشه فرموده باشه بیایید مشورت کنم با شما در امر حکومت. هیچ مسلمونی هم ننوشته، هیچ سنی هم ننوشته که پیغمبری کار کرده باشه. خب پس هیچ کس حتی اهل سنت هم ننوشتن که پیغمبر اکرم فرموده باشه مردم جمع بشید من با شما مشورت کنم در امر حکومت. مشخصه؟ خب بله. حالا که مشخص شد، اگر شاور هم فل امر پیغمبر مشورت کن با مردم در امر، یعنی امر حکومت باشه، یکیشم امر حکومت باشه، پیغمبر اکرم با این آیه مخالفت کرده. چرا؟ چون خدا گفته که پیغمبر مشورت کن با مردم در امر حکومت، ولی پیغمبر مشورت نکرده. اول ناقض این آیه میشه خود پیغمبر، اول مخالفت کننده با خدا در ارتباط با این آیه میشه که میشه خدا پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم که این کار نکرد، خدا فرموده مشورت کن با مردم، اما همه متفقن که پیغمبر این کار نکرده، پس پیغمبر اکرم نقض کرده است این آیه شریفه را. اگر این امر امر حکومت باشه، پس خوب از خود آیه با زمینه تاریخ قطعی میفهمیم این امر امر حکومت نیست. خیلی روشن، این چیزی لطیفیست. دوباره نقض کردم به فضل حق، همونجا تو بحث تو ذهنم آمد و گفتم این دیگه مطلب تموم شده. چی؟ و امرهم شورا بینهم، گفتم این هم دو تا پاسخ میدم. یکیش گفتم به عنوان تذکر است، اگر اشکالی داشتید تعقیب نکنید، خودم میگم استدلالم یکی بعدیش. گفتم که این امرهم شورا بینهم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حالت این آیه اینه که یعنی کارای خودشون، امر خلافت یک اشراب الهی درش در کاره. اینی جائل فی الارض خلیفه و امثال ذلک. اینجا و امرهم شورا بینهم، همینطور که فرموده است که اینها از گناه پرهیز میکنن، اینها وقتی غضبناک میشن بخششو گذشت دارن، اینها نمازو به پا میدارن، اینها کاراشون به مشورته، یعنی کار خودشون. یعنی اگر یک کار اجتماعی دارن، حالا میخوان یه مسجد بسازن تو یک محل، کجا بسازیم خوبتره؟ چه جور بسازیم خوبتره؟ تو یک روستاییست، تو یک شهریست، یک کاری ما خیابونو میخوان بکشن، با شور انجام میشه، کارهای مختلفی که مربوط از این کارها به جمع و جامعه، این کارهاشون چی؟ با شور انجام میشه. کار خودشونم کارهایی که در ارتباط با اون کارها مناسبه که مشورت کنن، اونم بله مشورت میکنه. میخواد ازدواج کنه مشورت میکنه، میخواد خانهی بخره، یه حساب کتابی تو کارش داره مشورت، و همچنین مشورت میکنه. آیه لحنش اینه که کار خودشون به مشورته، یعنی نه کاری که یک اشراب الهی در آیات قرآن استفاده میشه که درش هست که عرض شد انی جاهلون فی الارض خلیفه و امثال اینها. بعد استدلالم این حرف این تذکرم بود، استدلالم این بود حرفی که اول گفتم فوقش اینه که این یک جمله ایست مطلق، تعبیر بکنید حتی از نظر اصطلاحی که مطلق گفته میشه عام بگید، اما ادله روشنگر نصوص قطعی که در خصوص این مسئله رسیده است و استثناء شده است به نتیجه، یعنی از ناحیه خدا دستور رسمی رسیده، نتیجتاً این چیز میشه که جا برای مشورت نخواهد بود. چرا؟ چون نص رسیده در ارتباط با این مسئله، فرمان پروردگار فراوان فراوان که اشاره کردم همه جا اعلام کرده است که خلیفه کیست. بنابراین گرچه امرهم عمومیت داشته باشه، اون نصوص فراوان قطعی روشن تخصیص میزنه و به نتیجه جایی برای استدلال به این آیه هم نمونه. خب اینا یک کمی دنباله داره که ولی فردا میذارم که دیگه خسته نشید. پس تا اینجا یک کلمهشو گفتم، یک این مطلب گفته شد که مشورت مهم به عرضتون رسید و مشورت که مهم است غفلت نکنیم، ولی ابتدا از خدا با خدا مشورت کنیم به عرضتون رسید. مورد مشورت گفتیم موردی است که نصی نرسیده باشه، اونجا که نص رسیده است دیگه جای مشورت نیست. اون وقت از مواردی که نص رسیده و مشورتی که معمولا در این مورد صحبتش میشه مورد اصلا نداره، مسئله خلافت و ولایت و امامت و وصایت و جانشینی برای پیغمبر اکرم است که او به فرمان الهی است، امرست الهی و رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره، که این آیه شریف هم که در سوره قصص هست به خوبی باز با توجه به حدیثی که داره در این مورد مناسبه که در نظرمون باشه که خداست که خلق میکنن اون چرا که بخواهد و برای مردم، برای مردم اختیاری نیست. اون وقت از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال میکنن این چیز که برای مردم اختیار نیست، خلق که مختارن و الا تکلیف معنا نداره و الا امر و نهی معنا نداره. خوب دقت کنید، حالا که گفتم یکم بازش کرده باشم، این آیه شریفه میگوید که برای مردم اختیار نیست و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. برای مردم اختیار نیست، اگر مردم اختیار نداشته باشن تکلیف چیه؟ امر چیست؟ نهی چیست؟ بهشت و جهنم چه معنا داره؟ همه اینا بر اساس اینه که مردم مختارن. چطور قرآن می‌فرماید ما کان لهم الخیره؟ همه قرآن هم امر و نهی است، مذمت و مدح است، تنبیه و تشویق است، که همه این نشون دهنده اینه که انسان در کار خیر و شر مختار است. چطور برموده ما کان لهم الخیاره؟ وقت پیامبر اکرم جواب دادن که حالا عرض میکنم، خب معلومه که این اختیار از قطعیات مکتب وحیه. ما دیگه حرف بعضی از عرفا که دیگه خیلی شلوغش کردن که نمیگیم، بعضی از عرفا هستن که دم دست کتاب مربوطه که میگن که گفته شده که اینا نظرشون دو بحث اختیار اینه، میگن لا جبر و لا تفویض، بل امرون بین الامرین، جبر نیست، تفویض نیست، که ما میگیم این اختیار هست دیگه، مختاریم و خدا تملیک اختیار کرده است، عنایت کرده اختیار رو. اونا میگوین که اصلا زیدی نیست تا بگین مجبوره یا بگید مختاره، این نمود خداست و چیزی نیست، اوست به یک معنا، اوست یک جا تصدیق کردن که اصلا اوست. و لا جبر و لا تفویض عبارت دم دستم موجوده، منباب سالب منتفن به انتفاع الموضوع، گفتن که جبر نیست، جمعی از عرفا حرفشو اینه، جبر نیست، نه جبری نیست، تفویضم نیست، یعنی خدا واگذارم نکرده که آدم هر کار میخواد بکنه خودش بکنه، مجبورم نمیکنه، بلکه چیه؟ از چه بابی جبر نیست افبینید؟ چون چیزی نیست اصلا، این جناب زید زید نیست اصلا، این نمود خداست، این نمود اوست. و به نتیجه لا جبر ولا تفویض من باب سالب و منتفن به انتفاع الموضوع. حالا این رو بعضی از دوستان گفتم بقیه دارن انتظار مشوش نشه. خب این حرف اشتباه خیلی دارن، این عرفای اصطلاحی مثل فلاسفه اشتباهاتشون، البته اینجور نیست که نیتشون این بوده خیلی از اینا که اشتباه بکنن. یه وقتی دیدم که مرحوم علامه مجلسی یه چیزی فرمودن، من نسبت به بیانات مرحوم علامه مجلسی که خیلی روش حساب میکنم و ناچیزتر از این هستم که بگم خیلی من روش حساب میکنم، اما بالاخره نوعاً برخود که داشتیم هیچ انقلابی نداشتیم، اما یکی دو جا کمی انقلاب داشتیم، یکیش اینجاست. ایشان به این مباحث که میرسن میگوین فلاسفه خودشون رو در دین داخل کردن لتخریب دین. ایشان اینجور تون بیرن میگن که فلاسفه خودشون رو وارد کردن تو مسلمونا لتخریب الاسلام. من اینجا یک حاشیه داشتم، گفتم من به این تندی اینجوری تو ذهنم نیست. ممکنه وقت بعد یک کسی از دوستان میگفت حالا ممکنه شما متوجه نشده باشی، ایشان اون وقتی که گفتند و اون وضعی که دیدند و نسبت به اونجا هم مطلب از همین قرار بوده، اما علایان ما این انقلت ما داشتیم، گفتیم دیگه اینجور هم نیست که حالا حتما نیتشون تخریب دین باشه، ممکنه تو اینا یه جمعی این چنین باشن، اما همه رو اینجور گفتن این یه مقدار کار مشکلیه. اما اصلش اینه که اشتباهات بسیار فراوان، هم عرفان اصطلاحی هم فلسفه معمول به عنوان حکمت متعالیه، اشتباهات مهم در سطوح مختلف مطرحه که به فضل پروردگار مشخص هم هست و کسانی که اهلش باشند و دوست داشته باشند یه مقدار مسائل مشخص بشه کاری نداره، برخورد داشته باشند سوال کنن، انشاءالله در خدمت هستیم به نسبت ممکن. در هر حال چی میگفتم اینه که ما کان لهم الخیره قرآن، برای مردم اختیار نیست پیامبر گرامی با توجه به این که اسلام دین اختیار است و اساس ارسال رسول و انزال کتب و امر و نهی و تشویق و تهدید و ثواب و عقاب همه بر اساس اختیار معنا می دهد و الا غلط است، پس چیست ما کان لهم الخیره؟ پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اختیاری در انتخاب جانشین پیامبر و انتخاب خود پیامبر ندارد، خداست که بین همه خلائق مرا به عنوان آخرین پیامبر و علی ابن ابی طالب را هم به عنوان وصی که من انتخاب کرده. تو حدیث داره آخرین وصی، آخرین وصی به عنوان آخرین سلسله است، یعنی آخرین سلسله وصایت انتخاب کرد اینه. پس بنابراین مشورت مهم، منتها در ارتباط با این امر چنین، و لذاست که ظلمی که شده است به اهل بیت علیهم السلام ظلمی است عظیم، چه این که این مطلب با نصوص فراوان بیان شده. یک کسی یه مقدار وارد بشه میبیند عجیبه، عجیبه چقدر روشنه، اون قدیر خم، اون روایت منزلت، روایت سفینه، روایات فراوان به صورتهای مختلف. من در یه موردی بحثی با یکی از فهمیده‌های اهل سنت پیش آمد در مدینه، این حدود شاید 20 سال قبل بود، اون وقت اون جمله خودش اینجوری گفت، بعد نیست براتون بگم، زود میگم که دیگه خیلی هم اذیت نشین، بی تنوع نباشه، بیشتر میگم برای که این مقدار که بحث صورتی سنگین بود یه تنبایی داشته باشه. یکی از این سنباتی که مشرف بودیم شاید حدود همون 20 سال قبل بود، من بعد از ظهری بود که آمدم
مسجد پیغمبر اکرم، اونجا مسجد النبی دیدم جمع نسبتا زیادی جمعن، یکی دو نفرم وسط نشستن، یکی معلوم شد که از آقایون علمای تهران و یکی هم از علمای افغانستان بود. اون آقایی که از علمای افغانستان بود مثل که قبل از ظهر بحث کرده بودن، کتاب آورده بود برای اثبات خلافت خلیفه اول، این آقام جواب میداد. اون استدلالش این بود که در وقت رحلت پیغمبر اکرم اولی اینجا نماز خونده جای پیغمبر اکرم، اون آقام میگفت که خیر پیغمبر اکرم نگذاشتن، اینه که شما نوشتید جوابش اینه، اینا جواب میداد و کم به کم حرف به جای تندی کشید، حرف به جای شلوغی کشید به مسائلی که زمینه فتنه میشد. من دیدم که زمینه فتنه و ناراحتی است، رفتم داخل حلقه و به اون آقایون گفتم که حرفاتون زدید دیگه، شما به دعوا نکشه کارو، بفرمایید آقا به اون آقایی که مال تهران بود تشریف ببرید و اون آقای دیگر هم همینطور. و حرف کردم، بالاخره اوضاع احوال جوری شد که اینا رفتن. همینطور که رفتن منم داشتم برمیگشتم، جمعیتم متفرق شد، جمعیتم جور به جور جمع شده بودن، یه کسی دست منو گرفت و همچنین که مچ منو گرفت، خب ابن را گفتم یه ترسی هم به سراغمون آمد دیگه تا مچ منو گرفت، ترسیدم. خب ما اصلا یزدی هم که هستیم و بالاخره آقون یزدی ها بزشون نیاد، بالاخره یک طبیعت خاصی در نوعشون هست، حالا در بنده بالاخره یک کمی ترسیدیم. یه مچ منو قرص گرفته و یه طرف بکشید، گفتم حالا چیکار میکنه. بالاخره یه مقدار رفتیم اون طرف تر، کنار یک سطوری نشست، گفت ما یقولون، اینا چی میگفتن؟ نکه یکی مال تهران یکی مال افغانستان فارسی حرف میزدن با هم. ما یقولون، گفتم که یتکلمون یبحثون. گفت ما یبحثون، چی بحث میکردن؟ گفتم بحثون مذهبی، اصلا میگه بحث سیاسی نبود، بحث مذهبی بود، بحثون مذهبی. اون ول نکرد، گفت ایو بحث مذهبی. دیدم خب دلش مقاد که وارد بحث بشه دیگه، گفتم بحثون. گفتم اون آقا چی میگفت؟ این آقا چی میگفت؟ گفتش که اگر اون نماز خوندن اونجوری به فرض هم که خونده باشن به اون صورت و با اون شرایط، این تعبیر اونه، این بخواد دلیل باشه، باید بگیم اسامه اول خلیفه است که پیغمبر اکرم امیر لشکرش قرار دادن و به اونام گفتن تو لشکر اسامه باشید و هر کس هم از این لشکر فاصله بگیره ملعونه. اگر چنانچه اینا دلیل باشه که فاسامه اول خلیفت فی الاسلام، من دیدم عجب چیز خوبی گفت و خیلی کمک شد تو این زمینه. به ذهن منم که این قسمت نیومده بود اصلا. بعد هر فربر تو اسمت و باز برگردون تو خلافت و گفت خب حالا تو نظرت چیه و دلیلت بر خلافت علی ابن ابی طالب چیه؟ گفت تو دلیلت چی؟ گفتم من کتاب مسند مسلمو نداشتم و صحیح مسلمو نداشتم، اینجا خریدم، همینطورم بود اینجا خریده بودم، اینجا مطالعه میکردم، اینجا یه حدیثیست، به این حدیث استدلال میکنم، حدیث منزلت بود که دیگه چون یکم طول میکشه نمیگم جمع و جور بحث و ریز بحث رو، حدیث منزلت بود. او یه اشکال کرد به حدیث منزلت، من جواب دادم پذیروف. بعد گفتم شما که اینقدر مرد فهمیده ای دیگه، شکسته بسته اونجا حرف میزده مروی، اینقدر فهمیده هستید و وارد هستید و منصف هم هستید و حرفای خوب خوبی هم حالا گفتید، بفرمایید که از نظر شما چه دلیلی بر خلافت علی ابن ابی طالب بلافصل، به نظر شما کدوم دلیل ها بهتره؟ این دیگه حال ما آوردمش تو این بس که خود او یه چیزی بگه. به اینجا رسید به فضل حق، تبسمی کرد، گفت واقعت الغدیر عجیب واقع. گفت بله، از این دلیلا که همه اینا جوی خودش، ولی واقعه قدیر عجیب واقعه ایست، واقعت القدیر عجیب تعبیر بود، واقعیت خیلی روشن. آه چه کار داشتم پیغمبر اکرم؟ رفتا برگردم، عقب مونده برسم، بیابان گرم سوزان
خلق را نگه بدارن، خطبه مفصل بخوانن، دست امیر المؤمنین رو بگیرن بلند کنن، در یک قسمت از خطبه از خطبه و جریان ها برمیاد که بلند کردن حضرت رو به گونه ای که سر دست، نه این که تنها دستشون، اون در بقیه موارد شاید بوده از خطبه ای اینجور استفاده میشه از بعضی از مدارک، اون وقت داد بزنن که الست و اولا به انفسکم، من به شما از خودتون سزاوارتر نیستم، چرا این چین است؟ بعد بفرماین من کنت مولا فهازا علی مولا. چی بگن؟ بی جهت نیست که، خیلی درده که فاصله ای نشده. ای وای، شما دیدید که پیغمبر اکرم هست امیر رو دست گرفته داد زده، من کنت مولا فهازا علی مولا، چرا با فاصله کمیل که در خانه میریزید؟ که چرا کشون کشون از دست رو به مسجد میبرید؟ بیایید با ما بی آله الله. خیلی درده والله، خیلی درده. اینه که الالعبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب انده علا زمد. ولذا نقل میشه، این دیگه خوابه، نقل میشه که یک کسی شعری درباره قدیر گفته بود، در شب آقا رو خواب دید، از در فرمودن که این شعر رو اضافه کن به اشعاره، تو خواب بهش گفتن ولم ار مثل ذاك اليوم يوما ولم ار مثله حقا ازيا، مثل اون روز روزی ندیدم، روزی عظمتی بود معلوم، و مثل اون حق حقی قصب شدم ندیدم، اینجور قصب بشه، اینجور نادید گرفته بشه، تا اونجا که دیگه بریزند و اون اوضاع احوال رو در آورند که پناه به پروردگار. اون وقت به خاطر اینکه شاید اینا برگردن حیا کنن، حضرت زهرا رفتن پشت در. چی میگید شما؟ بودن ما را خلیفه پیغمبر فرستاده. کی پیغمبر شما رو خلیفه قرار داده؟ رفتن برگشتن، باز ما را خلیفت المسلمین فرستاده. کی مسلمان ها کار کردن؟ مگر کی اینا از مسلمان ها نیستن؟ باز برگشتن، اون دفعه دیگه گفت بروید و هیزم هم ببرید که اگر باز نکنن چی؟ لا اله الا الله. و دیگه چه عرض کنم، نمیخوام دیگه مصیبت سنگینی براتون خونده باشم، ولو هر چی بگیم دیگه سنگینه. چقدر درد بوده است اون وقتی که بی بی فاطمه علیها السلام وقتی این جریان رو میبینن، یه نگاه کردن طرف قبر پیغمبر اکرم، گفتن بابا ببین علی مظلوم واقع شد. ابتا و هازا السامری و اجلوم تبعا ما للناس انهارونی. خیلی ها مدینه که می روند، یکی از مواردی که خودشون مشغول می کنند و آنچه که وسیله رحمت خداست اینه که کنار خانه حضرت زهرا علیها السلام اونجا به یاد اون مصائب عشق میریزن، برای خودشون مصیبت میخوانن. یک کسی میگفت با همسرم مشرف شده بودم، بانوی علویه بوده، میگفت اونجا که رسید و اون وقتا مال قدیمه که یه مقدار اونجا هنوز میشد زنها هم رفت آمد، این تقسیم فعلی نبود، میگفت تا اونجا رسید یه مکسی کرد، یه داد رد و نشست این بانو.
گفتم چی شد؟ گفت مثل این که صدای مادرم در آید. بابا بابا فبتا کذا یا فلوم ابنتی کم حبیبتک ای وای بگم این بزرگواران همشون چنین بودن که در مواقع مشکل خطاب به پیغمبر اکرم میکردن، یاد میکردن رسول الله جد بزرگوارشون رو، بیبی که پدر رو یاد کردن. ازا زینب علیه السلام امجگی کنار اون کشته به خون آغشته رسید، ای وای ای وای یه نگاه کرد به بدن عزیزش. از چیزی که نقل شده اینه که بیبی چی میگفتن؟ یا جد یا رسول الله هذا حسین که مرملون به دماء مقطع الاعضاء، بمیرم مسلوب الامامت والرداء، حالا که شما عرض ادب کردین اینجا برم بگم نثار همه حقدارانمون باشه. بیبی اینجوری حرف زدن، اما دختر عزیزشون چیکار کرد؟ همچه که آمد و فهمید بدن بدن پدر است، رشتن اعتنقت جسد عزیزا. وای 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 آخه دختر رو بدن پدر رو به اون حال ببینه چی میشه؟ خدا میدانه. اعتنقت معناش اینه که معانقه کرده ایشان با پدر، معانقه سینه به سینه گذاشتنه، گردن بر گردن نهادنه. من دیگه نمیدونم بیبی بدن رو نشوندن بغل گرفتن یا بدن رو برگردوندن خودشون رو بدن افکندن، نمیدونم. اما دیگه طبیعت کار اینه که به جای این که گردن بر گردن بگذارن، گردنی نبوده سری نبوده، دیگه این لبا رو بر رگای بوده. حبتم انظر لعمتی المظلومه،
اسم اعظم قرآن که نام یا علی باشد، به حق حق علی بر حق بود، حق با علی باشد. دلیل نفی لا و صحت الا علی باشد، اگر گویم به حول الله را معنا علی باشد، از آن باشد که در برخواستن هر کس که رفید ز پیر ناتوان و کودک نوپا علی گوید. علی مردی که حق در جای احمد زد سریرش را، جهان هرگز ندید است و نمی بیند نظیر. فلک در گوش جان دارد کلام دل پذیرش را، زمان در یاد دارد صحنه روز قدیرش را، علی ام کو بود علیم اکمل تو لکم روزش، در این روز همایون شد نمایان بخت پیروزش.
الباجد استاد گران قدیم مقدار مهد بخونم تا مجلس حالت خودشو به دست بیاره و انشالله عزاداری کنیم.
علی روحا علی ریحا علی جانا علی جانا علی دینا علی ایمان علی اغلا علی مجدان علی حسنا علی احسان علی انسا علی انسان. چرا گویم کدام این آیه در وصف علی باشد، که قرآن ز ابتدا تا انتها وصف علی باشد. من ار از غم پریشانم علی گویم علی گویم، اگر از شوق خندانم علی گویم علی گویم. به هر جایی که درمانم علی گویم علی گویم، اگر بر لب رسد جانم علی گویم علی گویم، اگر شادم از این شادم اگر مستم از این مستم، اگر روزی ز پا افتم بگیرد دست او دست دار.
بذر گر نظر لطف بوتراب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. ولایت شاه مردان یگان امسی نیست، ولایت شاه مردان یگان اکسیری است، چو بر گناه برسد جمله را ثواب کند. عبادتی که بدون ولا کند عابد، کتابتی است که ابله به روی آب کند. حلال زاده ز نام علی شود خوشنود، حلال زاده ز نام علی شود خوشنود، حرام زاده ز حب وی اجتناب کند. قصریست بس مخوف در او حاکمی عنود، در نزد او زنی ز علی مدح می سرود. بدهر و نام زن ز محبین مرتضا، حجاج حاکم است ولی پست و دست دغا. گفتا خبر رسیده علی را تو از وفا، برتر شمرده ای ز دو اصحاب مصطفی. پاسخ بده وگر نصرت را جدا کنم، این کار را برای رضای خدا کنم. زن گفت ای امیر دمی کن تو یک نظر، بر محضرت خلاف رساندند این خبر. هرگز چنین نبوده تو از این سخن گذر، از این سعادت و ز چنین صحبت الحذر. حجاج شاد گشت و بگفتا که آفرین، دیگر حذر نما تو ز گفتار آتشین. احسنت بر تو ای زن آزاد مرحبا، از تو همین رواست تو ننموده ای جفا. در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی زنی بود به نام حلوه، میرفت در بازار کوفه ندا میداد که امیرالمومنین از خلفای ناحق پیغمبر بالاتر مقامش. خبر رسید به حجاج و آوردش به قصرش. احسنت بر تو ای زن آزاد مرحبا، از تو همین رواست تو ننموده ای جفا. زن گفت اشتباه نمودی تو ای امیر، بشنو و بعد از آن سر من از تنم بگیر. ای خاک تیره بر سر آن بی حیا دو کس، من گفتم علی ز رسول برتر است. از نوح آدم و از نوح آدم و خلیل و کلیم و هود، هم از مسیح برتر و او علت وجود. لایق نیند آن دو بت پست و بیقرین، با خاک کفش قنبر مولای متقی. از خشم شد پیاله چشمش فسان خون، آن حاکم پلید و به کردار پست و دون. جلاد را صدا زد و نعتی چو باز کرد، آهنگ کشتن زن آزاده ساز کرد. گفتا اگر برای کلامت تو از خدا، حجت نیاوری سر پستن کنم جدا. میگی از پیغمبر بالاتر مولا دلیل بیار از قرآن. جلاد یک طرف، زن آزاده یک طرف، خشم و نگاه حاکم قداره یک طرف. ای دوستان، محب علی سخت با ولاست، جام محب صادق مولا پر از بلاست. ای دوستان، محب علی سخت بیریاست، دارد به سینه عشق علی را که کیمیاست. اندر دفاع حق علی وجه خاصه او، اهل معامله نبود دوستدار او. نبرا چزن به آیه قرآن حق گشود از قول حق به مده علی آیه می سرود گفتا که جاهلی تو به آیات مده او بشنو فضائلش به خدا اوست وجه او آدم کجا فضائل شیر خدا کجا جل بود گشت آدم با دست مرتضا این گفته خداست به آدم که دور باش از آن درخت گندم و در راه نور باش آدم بخورد گندم ممنوع را ولی کفاره گناه پدر مرتضا علی
هیداری و سلام
فرش بود یک عمر خورده نان جو یک عمر خورده نان جو دارم از این عجب مهری زند به کیسه نان صاحب رجب حاکم بگفت برتری او به نوح چیست رسوا شوی اگر ز کتابت دلیل نیست گفتا که نوح زحمت جانانه می کشید بر گمرهان چو نعره مستانه می کشید اما تمام گشت چو صبرش ز روی قهر نفرین نمود و آب گرفتی تمام دهر اما کجاست صبر کسی مثل مرتضا صبر خداست صبر شه ملک لافتی چطور صبر کرد در دیده خار و صبر کند استخوان به حلق نفرین نکرده صبر علی را ببین بخواد
نفرین نگرد
بی اختیار حاکم خونریز خنده کرد گفتا به هره برتری از صد هزار مرد شیواست منطقت ز کتاب رب جلیل گو برتری حیدر تو چیست بر خلیل ابراهیم گفتا خلیل اهل یقین بوده در دلش گفته چگونه مرده شود زنده از گلش آمد ندا که نیست به قلبت یقین مگر گفتا فضول شود تو نشانم دهی اگر اما در وادی عزیز خدا مرتضا نگر هرگز نگفته بهر خدایش اگر مگر گیرد اگر که پرده هفت آسمان خدا افزون نمی شود به یقین شه ولا چشم خداست چشم علی چشمه حیات می جوشد از لبان علی فخر کائنات دست و زبان و گوش خداوند عالی است او مرده زنده می کند از نفس خالی است با این چنین فضائل و با این چنین خصال صلوات بر محمد و بر حیدر حجاج گفت برتریش بر کلیم چیست موسی بن عمران حجاج گفت برتریش بر کلیم چیست گفتا که گوش کن که بدانی امیر کیست موساز قبطیان شو یکی را زدی به مشت از ترس می دوید ز ابناء آن که کشت حضرت موسی بایی که از اون قبطی ها درگی شد با مشت زد طرف افتاد مرد موسی از ترسش فرا می کرد که دنبالش نکنه موساز قبطیان شو یکی را زدی به مشت از ترس می دوید ز ابناء آن که کشت اما حیدر به ذوالفقار بخوندی به کعبه بین حکم براءت از همه کفار و مشرکین در آن مکان که کشته ز هر خانه یک نفر کفار زیر لب همه گفتند الحذر این حیدر از صبحانگهش خصم می کشد از تیغ او کام عدو مرگ می کشد این حیدر از تو ضربه دوم نداد
باشه، از کشته ها پشته بسی او گذاشته. این حیدر از تو پا بره کابش چونی نمود، جبریل از عذاب خدا آینی سرود. این حیدر از تو بس که سری می کشد عدو، عاجز شده است قابض ارواح بین عزو، خورده گره حیات به یک تار موی او. والله قدسیان همه مست از سبوی او، خم قامت فلک ز خم ابروان او، خیبر چشیده قدرت آن بازوان او. احمد ندیده مثل علی یار و غمگسار، یک ضربه اش فزون ز عبادات روزگار. احمد ندیده مثل علی یار و غمگسار، یک ضربه اش فزون ز عبادات روزگار. حجاج مثل خیش به گل ماند زین سخن، گفتا به هر خیش براندی تو از مهان. برو کاری ندارم، و سوال آخرم رو جواب بده. اما فضیلت علوی بر مسیح چیست؟ بر طرز روح خالق داور بگو که کیست؟ روح الله است و مادر او مریم طهور، برگو به من تو ای زن آزاده وجود. پس حره گفت مریم عذرا به مرتبت، باشد کنیز فاطمه از روی مرحمت. در وادی مقدس و در سرزمین قدس، چون خواست وضع حمل کند آن امین قدس، آمد ندا به مریم و او را خطاب کرد. اخرج خطاب آمد و او را عتاب کرد، کاینجا مکان راز و نیاز است، ای کنیز بیرون براز خانه اگر چه بودی عزیز. کعبه مگر که قبله اهل نماز نیست، آنجا مگر که خانه راز و نیاز نیست. بنت اسد شو حامل عشق بطول بود، آن مادری که حامی دین رسول بود. تا در حریم کعبه قدم را گذاشتی، صدها ملک خدا به قدومش گماشتی. آنقدر بود عزیز خدا مهلتش نداد، تا که زدر به کعبه درآمد از محل بداد. دیوار باز شد که بدانند انس و جان، تنها علیست مظهر اعجاز در جهان. ای حجاج قدر و شرف نگر، که مسیح روح منجلی خواند نماز پشت سر مهدی علی.
الله
قدر و شرف نگر، که مسیح روح منجلی خواند نماز پشت سر مهدی علی. ای آسمان ز هجر رخ یار نازنین خون گریه کن، ز غیبت آن صاحب زمین. یا رب به حق آن زن آزاد، ای خدا یا رب به دوستان علی شاه لافتا خوندن، یا رب به دوستان علی شاه لافتا، بر سینه های چاک شهیدان کربلا جان رقیه گنچه پژمرده از جفا، روز ظهور مهدی صاحب زمان رسان. دور حیات بی رخ زیبای او چسان، یا صاحب الزمان نظری بر حسن نما، جان و دلش رها ز غم و هر مهنما. در کجا کردم نظر، سه چهار تام شما الان علی جواب بدید و تمام کنم. آن که در معراج احمد شد بر او مهمان علیست، آن که در معراج احمد شد بر او مهمان، مظهر کل صفات خالق سبحان.
ای چه گویی، علی شو درستاوی جواب بده که مولان خودش نظر کنه ها، ای چه گویی نیست در قرآن چرا نام علی، ای چه گویی نیست در قرآن چرا نام علی، حاجتی نبود به نامش چون خود قرآن
علی.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا،
یه بار دیگه علی همای،
علی همای رحمت تو چه آیتی چه به ما سوا فکندی، همه سایه گداهای مولا، برو ای گدای مسکین در خانه
علی
زن که نگین پا دادن
شرم. علی یا علی،
علی یا علی، یا حیدر،
علی یا علی، علی جان. ماشاءالله
چه جانم از پی اعتکاف بردارد علی، چه ذوالفقار بزم مصاب بردارد علی، حقیقت نور است و هیچ جایز نیست که در مقابل شب انعطاف بردار، اما دوباره مثل علی زاده می شود هیهات، اگر دو مرتبه کعبه شکاف بردارد، آخر محفل و مجلس اون نام مولامون صاحب از زمانو ببریم و داتون کند، یا صاحب از زمان، یا صاحب. ای دوست که از محبتت لبریزم، چون عشق به دامان تو می آبیزم، این عشق مرا بس است که از کودکیم با گفتن یا علی ز جاب برخیزم، ذکر علیون عباده مجلس منور شد به ذکر مقدس آقا امیر المؤمنین علی سلام الله علیه. انشاءالله همین جمعی که نشستیم ایوان نجف، عجب سبایی دارد با کمک امام زمان سلام الله علیه، اونجا باشیم و عرض ادب کنیم. آخر مجلس، مجلس شور حالی داره، خود آقا عنایت بهتری کنن. یادی هم از این مرحوم آقای هنربل به ذهنم شد که یک یادی شده باشه اشعار قدیمی ایشون، علی دست دم به دامانت، علی جانم به قربانت بود چشمم به احسانت علی جانم علی
بلند ها علی جانم
علی جانم علی جانم علی آقا چو از پایو من افتاد مولا چو از پایو من افتادم برس مولا به فریادم نما از لطف تو امدادم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم مولا قبولم کن تو ای مولا قبولم کن تو ای مولا به جان همسرت زهرا روا کن حاجت ما را حاجت ما چیه؟ اللهم عجل ولی کر فرج اول حاجت ما امینه روا کن حاجت ما را علی
ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم یا امیر المومنین ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم تا قیامت ای علی جان سر ز خاکت بر ندارم بهشتم کوی تو نگاهم سوی تو گره خورده دلم به تار موی تو یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا نجف انشالله یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی آقا جان به دلم کن تو نگاهی تا نماند یک گناهی به دلم کن تو نگاهی تا نماند یک گناهی که یقین با یک نگاهت می شوم دور از تبایی که یقین با یک نگاهت می شوم دور از تبایی منم خاک درت منم خاک درت غلام و نوکرت به قربان تو و فدای همسر